ساعت 19 در تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما همراهان رادیو فردا در غروب جمعه 17 اردیبهشت ماه، از هر جایی که همراهید با ما در یک شب بهاری تازه در ایران. آزاده اسدی هستم، همراه شما خواهم بود در این برنامه زنده یک ساعته در مجله شامگاهی رادیو فردا با برنامه‌هایی که بخش‌های مختلفش رو همکارانم از صبح تا همین لحظه برای شما تهیه کردند. مجله شامگاهی رادیو فردا رو با خبرها شروع می‌کنیم. همکارم حمیده فاطمی در استودیوس.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. خطیب نماز جمعه تهران با انتقاد از آنچه غارت 2 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران خواند، گفت آمریکا با این کار روح برجام را زیر پا گذاشته است. به گزارش خبرگزاری فارس، کاظم صدیقی مقابله با آمریکا را یک وظیفه دانست و گفت به حکم اسلام هیچگاه امکان سازش با آمریکا برای جمهوری اسلامی ایران وجود نخواهد داشت. به دنبال تصمیم دیوان عالی آمریکا در اختصاص 2 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران به خانواده‌های قربانیان چند عملیات تروریستی از جمله بمب‌گذاری سال 1983 در مقر تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت، انتقادهای مقام‌های جمهوری اسلامی از آمریکا شدت گرفته است. با وجود برقراری آتش‌بس در شهر حلب، یک گروه ناظر بر تحولات سوریه میگوید گروه‌هایی از مخالفان حکومت این کشور از جمله جبهه النصره بامداد جمعه توانستند کنترل یک دهکده مهم اطراف شهر حلب را در دست بگیرند. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید که کنترل دهکده خانتومان در 15 کیلومتری جنوب غربی حلب به دست گروه جیش الفتح افتاده است. جیش الفتح ائتلافی از گروه جبهه النصره و برخی گروه‌های دیگر است. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، در جریان درگیری‌ها بر سر کنترل این دهکده 73 نفر از جمله 30 نفر از نیروهای نظامی ارتش سوریه کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، ارتش سوریه تاکنون سقوط کامل این دهکده را تایید نکرده است. آتش‌بس در شهر حلب از بامداد چهارشنبه آغاز شده و قرار است تا شامگاه جمعه ادامه پیدا کند. توافق‌های آتش‌بس اخیر در سوریه شامل گروه‌های جبهه النصره و حکومت اسلامی یا داعش نمی‌شود. جنگنده‌های اسرائیل صبح جمعه مناطقی را در جنوب نوار غزه بمباران کردند. ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای گفته است که در واکنش به ادامه حملات علیه نیروهای این کشور، نیروی هوایی اسرائیل زیرساخت‌های گروه حماس را هدف قرار داد. پیش از این بیانیه، یک سخنگوی ارتش اسرائیل به خبرگزاری فرانسه گفته بود که بامداد جمعه از طرف غزه موشک‌هایی به خاک اسرائیل شلیک شده است. بمباران صبح جمعه چهارمین حمله هوایی به نوار غزه طی 2 روز اخیر محسوب می شود. درگیری‌ها میان نظامیان حماس و ارتش اسرائیل در 3 روز اخیر ادامه پیدا کرده است. این نخستین درگیری مستقیم میان دو طرف در 2 سال اخیر محسوب می شود. یک مقام وزارت ارشاد ایران جمع‌آوری برخی کتاب‌های خارجی را از نمایشگاه کتاب تهران تایید کرد. علی فریدونی، ناظر کمیته ناشران بین‌الملل نمایشگاه کتاب، به خبرگزاری ایرنا گفته است که کتاب‌های جمع‌آوری شده به لحاظ محتوایی با معیارهای نمایشگاه و جمهوری اسلامی همخوانی نداشت. به گفته آقای فریدونی، این کتاب‌ها در بخش عربی مروج افراطی‌گری و تفرقه قومی و مذهبی و در بخش لاتین دارای تصاویر نامناسب بودند. این مقام وزارت ارشاد ایران اشاره‌ای به تعداد کتاب‌های جمع‌آوری شده و نام‌های آنها نکرده است. در همین حال ابراهیم نبوی، نویسنده مقیم خارج از کشور، در صفحه فیسبوکش خبر داده است که کتاب‌های دارای مجوز او از غرفه منتشرکننده این آثار در بخش داخلی نمایشگاه کتاب تهران جمع‌آوری شدند. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران از آنچه فضاسازی رسانه‌ای علیه طرح امنیت اجتماعی و اخلاقی ناجا نامید انتقاد کرد و گفت نیروی انتظامی در این طرح مظلوم واقع شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر حسن فیروزآبادی طرح ارتقای امنیت اجتماعی و اخلاقی ناجا را موضوع جدیدی ندانست و از رسانه‌ها خواست تا به گفته او دیدگاه‌های سیاسی و جناحی را در این طرح دخالت ندهند. به دنبال اعلام فرمانده پلیس تهران در راه اندازی گشت اخلاقی نامحسوس، انتقادها از عملکرد نیروی انتظامی بالا گرفته است. از جمله حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، با انتقاد از این طرح کرامت انسانی را مقدم بر دین دانست.
خیلی ممنونم از شما. حمید فاطمی بود و خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله شامگاهی رادیو فردا رو گوش میکنید. در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا، اعتراض جنبش عدم تعهد به حکم دادگاه آمریکایی برای مصادره اموال بانک مرکزی ایران.
ریاست این جنبش به دست ایران هست از سال 2013 تا به این بر، و بنا به این دلیل امکان داره که ایران از موقعیت بسیار خاص خودش در این جنبش استفاده کرده که بتونه رایزنی بکنه و اعمال فشار بکنه روی سیاست‌های اخیر ایالات متحده.
3 هفته تا شروع کار مجلس جدید و گمان زنی ها درباره فراکسیون های جدید و رئیس مجلس.
برخی از چهره ها مانند آقای تابش اعلام کردن که ممکنه در نهایت یک وفاقی در مورد ریاست آقای عارف و لاریجانی به شکل بگیره.
بیشتر میشنوید اگر همراه رادیو فردا بمونید تا 55 دقیقه آینده. تنها 1 روز بعد از اینکه وزیر خارجه روسیه گفت بشار اسد متحد کشورش نیست، مشاور رهبر جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد ایران و روسیه عزمی راسخ برای حفظ بشار اسد در منصب ریاست جمهوری سوریه دارند. معاون وزیر خارجه ایران هم در پایان سفرش به روسیه بر ادامه همگرایی دو کشور برای حل بحران سیاسی سوریه تاکید کرد. از آنا رئیس‌کایا بشنویم.
به گزارش خبرگزاری فارس، علی اکبر ولایتی مشاور آیت الله خامنه‌ای در گفتگو با الاخبار لبنان اظهار داشت طرف روسی در باقی ماندن بشار اسد در سمتش مصر است و ایران نیز اراده و عزمی راسخ برای ماندن وی در قدرت دارد و این موضوع برای ما خط قرمز است. ولایتی گفت ما و روس‌ها کار عملی، میدانی و سیاست رهبردی مشترکی را در سطح منطقه آغاز کرده ایم. همچنان در آغاز این تعامل هستیم. اما حتی در ابتدای این همکاری استراتژیک دستاوردهای ملموسی داشتیم که از جمله آنها تغییر معادله نظامی در سوریه به نفع طرف ایرانی سوری و حزب الله است. به گفته وی وضعیت میدانی در سوریه هیچ زمانی مانند امروز به نفع دولت سوریه نبوده. ولایتی در رابطه با روی کرد مشترک مسکو و تهران در سوریه اضافه کرد طبعا در ابتدای کار برخی اختلاف نظرها وجود دارد، اما به صورت کلی معتقدم همکاری ایران و روسیه ادامه دار خواهد بود. این اظهارات در حال بیان شد که چهارشنبه سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه به خبرگزاری ریا نوستی گفت ما در جنگ علیه تروریسم و برای حفظ یک پارچگی سوریه از اسد حمایت میکنیم، اما او به حدی که ترکیه متحد نزدیک آمریکاست متحد روسیه نیست. اورهان جمال تحلیلگر سیاسی در مسکو میگوید که اکنون مبارزه بازیکنان بین المللی در سوریه عمدتا در عرصه دیپلماتیک صورت میگیرد.
Идея того, что происходит сейчас в Сирии, заключается в том, что Россия в том числе согласилась, что Сирия будет
расширена. آخرین تحولات سوریه نتیجه توافق‌ها پیرامون تجزیه این کشور است و بازیکنان بین‌المللی مشغول داد و ستد فعال در این باره هستند. روسیه مسلماً بخشی از این توافق است و به نظر می‌رسد ایران می‌خواهد با وساطت روسیه مطالبات خود را به کرسی بنشاند. به عقیده من مسکو به مرحله‌ای رسیده که در صورت تأمین منافعش اسد را قربانی خواهد کرد و هیچ ادعای دمشق و یا تهران این موضع را تغییر نخواهد داد. رئیس جمهور روسیه به تازگی صراحتاً گفت نیروهای ما در سوریه وظیفه دفاع از منافع خودمان را دارند و برای دیگران نخواهند جنگید.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه جمعه پذیرای وزیر خارجه قطر است که پیش از آن نیز با وزیر خارجه روسیه دیدار و بر اهمیت مسکو در روند حل بحران سوریه تاکید کرد. به گفته یوری اوشاکوف دستیار رئیس جمهور روسیه، پوتین معمولاً به وزیران خارجه کشورهای دیگر فرصت ملاقات نمی‌دهد، اما برای وزیر خارجه قطر استثناء قائل شد، زیرا او حامل پیام ویژه و پیشنهادهای جدید این کشور درباره سوریه است. او توضیح بیشتری درباره ماهیت این پیشنهادها نداد. پوتین پنجشنبه در پیام ویدئویی خطاب به شرکت کنندگان کنسرت ارکستر سمفونیک روسیه در پالمیرا مجددا بر لزوم مبارزه با تروریسم بین المللی تاکید کرد و گفت
необходимо, чтобы любой успех в борьбе с ним воспринимался всеми без исключения как
لازم است که هر موفقیت در مبارزه با تروریسم برای همگان یک پیروزی باشد و هر قربانی تروریسم همیشه و همه جا تلفات شخصی قلمداد شود. فقط از این راه می توان پیروزی نهایی بر این پلیدی مطلق را به دست آورد.
Поможет нам окончательно его победить.
Джумъе Дмитрий Песков, сухангуи Кремлин, дар нешастье ба хабарнигаран, дар вакониш бе интиқоди шадиди Америка аз паёми Асад дар бараи пирузии наҳоии дар Халаб, хоҳони ҳифзи оташбас шуд, аммо гуфт, ки мубориза ба терроризм идома хоҳад дошт. Ҳамчунин Геннадий Гатилов, муовини вазири хориҷии Русия, иброз таассуф кард, ки Ғарб барои гунҷанда шудани гурӯҳҳои Ҷейш-ул-Ислам ва Аҳрор-ш-Шам дар феҳристи террористии байн-ул-милалӣ омадагӣ надоранд ва тарҳи Русия, ки ба Шӯрои амнияти Созмони Милал ирое шударо рад меконанд. در روزهای گذشته حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر خارجه ایران نیسته سفر به مسکو خواهان افزودن این دو گروه از مخالفان اسد به فهرست تروریستی سازمان ملل شد. امیر عبداللهیان در مصاحبه بریا نوستی همچنین گفت هیچ کس به جز مردم سوریه نمیتواند درباره سرنوشت اسد تصمیم گیری کند. او تشریح کرد از دید ایران اسد رئیس جمهور قانونی سوریه است و ما برای حمایت از او به تلاش های خود برای مبارزه با تروریسم و موافقیت میز بودن گفتگوی ملی در این کشور کمک خواهیم کرد. وی افزود که به درخواست دولت سوریه ایران تعداد مستشاران نظامی خود را افزایش می‌دهد و آنها تا زمانی که مبارزه با تروریسم ادامه دارد در این کشور مستقر خواهند بود. آن رئیسکه رادیو فردا.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. ایران همچنان به رأی اول اردیبهشت ماه دیوان عالی ایالات متحده مبنی بر مصادره اموال بانک مرکزی اعتراض داره. در طی روزهای اخیر ایران تلاش کرده به این اعتراض‌ها جنبه بین‌المللی بده و خواستار مداخله سازمان ملل هم در این مسئله شده که البته آمریکا با اون مخالفت کرده. به همین دلیل ایران تلاش‌های بین‌المللی خودش رو حالا به عرصه دیگه‌ای منتقل کرده. از شاهین بشیری بشنویم.
به دنبال حکم دیوان عالی آمریکا مبنی بر مصادره 2 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در ایالات متحده، جنبش عدم تعهد روز پنجشنبه 16 اردیبهشت ماه طی بیانیه‌ای این اقدام را محکوم کرده و دادگاه عالی آمریکا را به نقض قوانین بین‌المللی متهم کرده است. جنبش عدم تعهد 120 عضو دارد و ریاست دوره‌ای آن هم‌اکنون بر عهده جمهوری اسلامی ایران است. افشین شاهی، استاد روابط بین‌الملل دانشگاه برادفورد انگلستان، ضمن توضیح این نکته که جنبش عدم تعهد بعد از دوران جنگ سرد اهمیت خود را از دست داده است، به موضوع ریاست دوره‌ای ایران بر این جنبش اشاره می‌کند.
این مسئله انتقاد از آمریکا طبیعتاً مسئله جدیدی نیست در این نهاد، خصوصاً در 10 سال گذشته، اما این مسئله رو ما باید مد نظر بگیریم که در حال حاضر ریاست این جنبش به دست ایران هست از سال 2013 تا به این بعد و بنا به این دلیل امکان داره که ایران از موقعیت بسیار خاص خودش در این جنبش استفاده کرده که بتونه رایزنی بکنه و اعمال فشار بکنه روی سیاست‌های اخیر ایالات متحده. مباحثی که در این جنبش صورت می‌گیره لزوماً هیچ گونه قدرت عملی سیاسی نخواهند داشت در عرصه بین‌الملل. این نهاد هر 3 سال یا 4 سال یک بار یک اجلاس عمومی برگزار می‌کنه. دور قبلیش در تهران بود و مباحثی که صورت می‌گیره جنبه نمادین داره، خصوصاً بعد از اتمام جنگ سرد جایگاه خاصی نداره که بتونه در واقع تأثیر جدی روی روند و مناقشات بین کشورها داشته باشه.
دیوان عالی آمریکا اول اردیبهشت ماه سال جاری حکم داد که 2 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران در این کشور به خانواده‌های قربانیان آمریکایی چند عملیات تروریستی مرتبط با تهران پرداخت شود. از جمله این عملیات تروریستی می‌توان به عملیات انتحاری سال 1983 در مقر تفنگداران دریایی ایالات متحده و سربازان فرانسوی در بیروت پایتخت لبنان اشاره کرد که گفته می‌شود ردپای ایران نیز در آن دریافت شده است. ایران که همواره هر گونه دخالت در این عملیات تروریستی را انکار کرده، در پی صدور این حکم نیز اعتراض خود را به مصادره دارایی‌ها اعلام کرده و آن را غیرقانونی و حتی دزدی توصیف کرده است. در همین راستا محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران طی نامه‌ای خطاب به بان کی مون دبیر کل سازمان ملل به حکم دیوان عالی آمریکا در خصوص پرداخت غرامت به خانواده قربانیان حوادث تروریستی اعتراض کرد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، در بیانیه جنبش عدم تعهد از حکم دادگاه عالی آمریکا به عنوان تخلفی یاد شده که میتواند زمینه ساز بی‌ثباتی و اغتشاش در روابط بین الملل و تضعیف حکومت قانون شود. جنبش عدم تعهد میگوید این رویه در تعارض با بنیادی ترین اصول حقوق بین الملل، به ویژه اصل مسئولیت دولت ها به عنوان یکی از مبانی نظم حقوقی بین المللی و یک قاعده عامره حقوق بین الملل قرار دارد. تاکید جنبش عدم تعهد بر مسئولیت دولت ها در حالی صورت میگیرد که بانک مرکزی همواره بر مستقل بودنش از دولت جمهوری اسلامی پافشاری کرده و بر پایه همین استدلال تاکید میکند اقدام آمریکا در مصادره اموال این بانک درست نیست، زیرا این اموال نه به دولت ایران بلکه به بانک مرکزی تعلق دارد. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر روابط بین الملل ساکن آلمان، در توضیح تناقضی که در بیانیه جنبش عدم تعهد و ادعای بانک مرکزی وجود دارد به رادیو فردا میگوید:
میشه حدس و گمانای مطرح کرد. من به این اعتبار که جنبش غیر متحدی اون کسی که این بیانیه رو تدوین کردن یه مقدار دچار سهل‌انگاری شدن، یا شاید هم خواستن پیش دستی بکنن برای اینی که بعدن که ایران به لحاظ دولتی هم مسئولیتش اینجا یا اونجا در مسائل مشابه نقض شد، یک بیانیه محکم داده باشن که اون رو هم شامل بشه. ولی به نظر میاد که اون مورد اول بیشتر مطرحه. در نظرم بگیریم که همین الان در ایران هم که بحث هستش، اصولگراها و مخالفان دولت دائم دارن عنوان میکنن که موقعی که شما صحبت میکنید که این تقصیر دولت قبل بوده، سهل‌انگاری دولت قبل بوده، عملا در این ادعای بانک مرکزی که من مستقل بودم و ربطی به دولت ندارم و زیر سوال میبرید و این خودش کار ما رو در مقابله با آمریکا سخت میکنه. موقعی که شما مسئله رو به گردن دولت قبل میندازید نه گردن بانک مرکزی و مسئولان قبلیش، به نظر میاد که یه مقداری سهل‌انگاری یا این ندیدن این تفاوت ظریف و اینکه خود این مقامات کسانی که بیانیه تدوین کردن آنچنان باور ندارن به این استقلال و این تفاوتی که شما بهش اشاره میکنید.
خبرگزاری ایرنا همچنین گزارش می‌دهد که غلامعلی خوشرو، نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل، روز پنج شنبه در نامه‌ای به دبیر کل این سازمان خواستار انتشار بیانیه جنبش عدم تعهد به عنوان سند در مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان شده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس در گزارشی به نقل از سخنگوی سازمان ملل می‌نویسد که این سازمان در حال بررسی این نامه است.
گزارش شاهین بشیر رو شنیدید در مورد اینکه ایران تلاش‌های بین‌المللی رو آغاز کرده برای اعتراض به رأی دیوان عالی ایالات متحده، اعتراض جنبش عدم تعهد به حکم دادگاه آمریکایی علیه ایران.
علاوه بر بازداشت‌ها، احضار و بازجویی روزنامه‌نگاران در ایران همچنان ادامه دارد.
ایران همچنان یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای روزنامه‌نگاران است.
بیش از 350 معلم ایرانی خواستار آزادی معلمان زندانی شدند.
این فعالین صنفی به اتهاماتی که بهشون بستن با فعالیت‌های صنفی کردن اصلاً همخوانی نداره.
من مهتاب وحیدی‌راد، شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
بله، امیدواریم که شما از شنونده ها و طرفداران این برنامه باشید. اما بریم به تهران که در اونجا ساعت 19 و 18 دقیقه است و بشنویم از نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران که در حال برگزاری است با شعار فردا برای خواندن دیر است. روز 15 اردیبهشت ماه این نمایشگاه آغاز شد و تا 25 اردیبهشت ماه هم ادامه خواهد داشت. از نازآفرین میرزا خلیلی بشنویم.
به گزارش روابط عمومی نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، امسال حدود 1900 ناشر داخلی شرکت دارند و برای 82 ناشر خارجی هم ویزا صادر شده است. گویا اینکه هنوز این روابط عمومی آمار دقیقی از تعداد ناشران خارجی شرکت کننده در این نمایشگاه اعلام نکرده است. نمایشگاه کتاب تهران قرار بود از پارسال به شهر آفتاب منتقل شود، اما پارسال برای نهمین دوره نیز در مصلی امام خمینی برگزار شد، مکانی که همانطور که از نامش پیداست برای میزبانی ناشران و دوستداران کتاب نامناسب بود. اما یا تغییر مکان برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران امسال تنها تفاوت آن با نمایشگاه کتاب پارسال و سالهای گذشته است؟ علی اصغر رمضان‌پور که 3 دور ریاست نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران را بر عهده داشته است میگوید که تفاوت را فقط از نظر بهبود روند اجرایی می‌بیند.
نمایشگاه کتاب به هر حال از امسال به نظر میرسه که صاحب یک مکانی شده که هم از امکانات بهتری برخورداره و هم شرایط محدود کنندهی مثل شرایط مصلی تهران رو نداره، ضمن این که احتمالاً برای چندین سال، حالا البته به یک روایت 10 سال و به یک روایت دیگه تا 5 سال رایگان هست برای وزارت ارشاد و این میتونه کمک بکنه که همونطور که امسال صورت گرفته بخشی از هزینه های مربوط برگزاری نمایشگاه صرف کمک به ناشران بشه. بنابراین از این جهت میشه گفت که ما با یک تحول اجرایی مثبت روبرو هستیم.
اما چه کتاب‌های امسال توانستند به نمایشگاه راه پیدا کنند و چه عناوین کتابی در روند ممیزی ها پشت درهای نمایشگاه ماندند؟ آقای رمضان‌پور در پاسخ میگوید که یکی از جنبه‌های نگران کننده نمایشگاه امسال این است که هنوز آمار درستی از کتاب‌هایی که مجوز حضور در نمایشگاه کتاب تهران پیدا نکردند منتشر نشده است.
متاسفانه تا الان ما آمار و اطلاعات درستی در مورد وضعیت کتاب‌هایی که اجازه نمایش پیدا کردن نداریم. متاسفانه امسال مقامات وزارت ارشاد، یعنی آقای جنتی و آقای صالحی معاون فرهنگی وزارت ارشاد، اون گزارشی رو که هر سال در مورد کم و کیف نمایشگاه به دست می دادند امسال مطرح نکردند. و اگر این رو در کنار این بذاریم که ما در ماهای اخیر با اخبار نگران کننده در مورد کاهش تیراژ کتاب و حتی میزان چاپ کتاب روبرو بودیم، شاید این سکوت نسبی وزارت ارشاد نشان دهنده این باشه که خیلی وضعیت حتی از دید خود مسئولین هم رضایت بخش نبوده. خود ناشران شرکت کننده هم تا الان اظهار نظری نکردن، بنابراین شاید هنوز زود باشه که از این نظر قضاوت بکنیم، ولی به هر حال این عدم اطلاع رسانی در این زمینه نگرانی هایی رو مطرح میکنه و باید در روزهای آینده منتظر باشیم ببینیم چه اتفاق افتاده در عمل.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مراسم گشایش نمایشگاه کتاب امسال گفت که باید موضوع واگذاری اعطای مجوز انتشار کتاب به نویسندگان واگذار شود. آقای رمضان پور میگوید
صحبت آقای روحانی نشان دهنده اینه که مسئله نظارت بر چاپ کتاب در ایران به یک مرحله به شدت بحرانی رسیده و ادامه اون وضعیت قبلی اصلا امکان پذیر نیست. یعنی دولت نمیتونه مثلا صدها نفر رو بذاره برای اینکه این صدها نفر به جای همه نویسندگان و ناشران ایران تصمیم بگیرن کتابا رو بخونن که چه کتابی چاپ بشه چه کتابی چاپ نشه با این هم اختلاف نظر. بنابراین تقریبا میشه گفت که نظارت کتاب به ایران به یک بن‌بست رسیده.
ایران کشوری است که با وجود نپیوستن به کنوانسیون کپی رایت هنوز هم یکی از بازارهایی است که ناشران خارجی نمیتوانند از آن صرف نظر کنند. آقای رمضان پور میگوید تا پیوستن به کنوانسیون کپی رایت راه درازی در پیش است.
یک واقعیت وجود داره و اون این که بخش بین‌المللی نمایشگاه کتاب تهران بر اساس آمارها از نظر میزان فروش در کنار نمایشگاه قاهره یکی از بزرگترین مراکز فروش کتاب در سطح بین‌المللی محسوب میشه در منطقه خاورمیانه و بسیاری از توزیع کنندگان کتاب نمیتونن از این بازار صرف نظر بکنن. کتاب انگلیسی بعد از کتاب عربی در ایران یکی از پرمراجعه ترین کتاب ها هست از نظر زبان های خارجی و توزیع کنندگان میدونن که در ایران همیشه مشتریایی بر این کتاب هست و با وجود همه سختگیری‌هایی که وزارت ارشاد میکنه به هر حال این توزیع کنندگان میخوان از این فرصت استفاده بکنن. و البته خوشبختانه امسال میشه گفت که ناشران بین‌المللی از نظر قوانین بین‌المللی هم به خاطر برداشتن تحریم‌ها استقبال بیشتری کردن و من فکر میکنم بخش بین المللی امسال در وضعیتی بهتر از سالهای گذشته قرار گرفته باشه.
نمایشگاه بین المللی کتاب تهران تا 25 اردیبهشت ماه برقرار خواهد بود.
گزارش نازآفرین میرزا خیری رو شنیدید در مورد نمایشگاه کتاب تهران. اما اگر شما به این نمایشگاه سر زدید یا در برنامه دارید که در روزهای آینده به نمایشگاه کتاب تهران برید، خیلی خوشحال میشیم نظراتتون رو در مورد شرایط این نمایشگاه، به خصوص در وضعیتی که در جایگاه تازه قرار گرفته، برای ما بنویسید، بفرستید یا اینکه روی تلفن پیامگیر ما پیام بگذارید. میتونید با عکساتون رو هم برای اینستاگرام رادیو فردا بفرستید.
سخنان آیت الله خامنه‌ای در مورد یاد نگرفتن یاد ندادن زبان انگلیسی به دانش آموزان و دانشجویان چندان بی ربط و بد نیست. باید به دانش آموزان و دانشجویان عزیزمون زبان زرگری یاد بدم که اونا بفهمند که فرمایش آقای خامنه‌ای و آقای دکتر روحانی آیا جنگ زرگری هست یا که واقعیته. این مهمتر از زبان انگلیسی است. ایشون درست میگه.
من آقای روحانی رئیس جمهور را از سال 1357 میشناسم. انسان بسیار شریفی است. ولی نظر آقای رهبر به نظر من نزدیکتره. وقتی که میگه ما زبان انگلیسی میخوایم چک کنیم، همه بریم کلاس شبانه و زبان روسی یاد بگیریم.
آقای خامنه ای، معیار بی سواد بودن یا با سواد بودن در قرن 21 تغییر کرده. هر کس انگلیسی ندونه نصف علم رو نمیدونه و هر کس کامپیوتر ندونه بی سواد محسوب میشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. این روزها یک شهروند ایرانی آلمانی به اتهام جنایت جنگی در شهر فرانکفورت آلمان محاکمه میشه. این جوان 21 ساله موقع اقامت در سوریه در برابر دو سر بریده عکس گرفته و اون رو در فیسبوکش منتشر کرده. گفته میشه این جوان در یکی از گروه های شبه نظامی اسلامگرا عضویت داشته. از شهرام میریام میشنویم.
در پی بسته شدن مرزهای حوزه بالکان و توافق اتحادیه اروپا و ترکیه، این اتحادیه پیش بینی می کرد که پس از زمستان و آغاز بهار، هجوم پناهجویان به سوی اروپا از مسیر آبی لیبی ایتالیا از سر گرفته شود. بر پایه تازه ترین آمار سازمان ملل، در 4 ماه اول سال جاری میلادی نزدیک به 185,000 پناهجو از کشورهای آفریقایی از مسیر دریای مدیترانه وارد اروپا شدند که در میان 1,357 تن از آنها بر اثر غرق شدن قایقهایشان جان باختند. بر پایه گزارش سازمان جهانی مهاجرت، پناهجویانی که از این مسیر آبی تا کنون سر از اروپا درآورده‌اند از کشورهای آفریقایی نیجریه، گامبیا، سنگال، گینه، سومالی، ساحل آج، مالی و مراکش بودند. در میان این پناهجویان اما پناهجویانی از کشورهای سوریه، عراق و افغانستان دیده نشدند. در پایه همین گزارش، فرار پناهجویان به ویژه از نیجریه به خاطر ترس از شبه نظامیان اسلامگرای بوکو حرام شدت بیشتری به خود گرفته، به طوری که در میان پناهجویان افرادی از طبقه متوسط جوامع این کشورهای آفریقایی هم دیده می شود. پناهجویانی که پیش از این دیپلمات، صاحبان مغازه و راننده تاکسی بودند. همه این افراد به دلایل سیاسی، اجتماعی و نبود چشم‌اندازی روشن به طور غیرقانونی از مسیر دریای مدیترانه پا به اروپا گذاشتند. برای جلوگیری از ادامه هجوم پناهجویان از آفریقا، اتحادیه اروپا در نظر دارد همان توافقی را که با ترکیه بر سر ممانعت از ورود پناهجویان به دست آورد با دولت لیبی نیز انجام داد. درباره این موضوع حمید نوذری سرپرست کانون پناهندگان در برلین اینطور به ما گفته:
مسئله قرارداد اتحادیه اروپا با لیبی به نظرم داره محتوایی متفاوت از ترکیه خواهد بود. مسئله من بیشتر اینه که طرف جدی اتحادیه اروپا باید ببینیم چه امکاناتی برای مسئله کنترل پناهندگان و پناهجویان خواهد داشت و آیا میتونه اجرا بکنه یا نه. میدونیم که پناهجویان در لیبی از بسیاری از کشورهای آفریقایی هستند. بعضی ها اصلا هویت خودشون رو که از چه کشوری هم آمده پنهان میکنند. مسائلشون پیچیده و اگر هم این قرارداد از طرف اتحادیه اروپا با لیبی بسته بشه بسیار محتوایی ناروشن و بوروکراتیک خواهد بود، فقط به خاطر اینکه یک عده‌ای رو از مرزهای آبی اروپا دور نگه بدارن.
در حالی که اتحادیه اروپا برای مهار کردن هجوم پناهجویان از لیبی به ایتالیا در نظر دارد همان قراردادی را که با ترکیه بست با لیبی هم ببندد، به نوشته ی روزنامه آلمانی فرانکفورتر آلگماینه، در صورت تحقق چنین قراردادی با لیبی، قاچاقچیان انسان برای انتقال پناهجویان به اروپا راه دیگری را این بار از طریق دریای سیاه در نظر گرفتند. شهرام میریان، رادیو فردا.
برای درباره توافق اتحادیه اروپا و ترکیه شنیدید برای جلوگیری از هجوم پناهجویان به یونان و همینطور باندهای قاچاق انسان. و من از شما عذرخواهی میکنم که مقدمه‌ای رو که خوندم مرتبط بود با برگزاری دادگاهی در مورد یک شهروند ایرانی آلمانی در شهر فرانکفورت آلمان. امیدوارم این گزارش رو در بخش‌های آینده برای شما بتونیم پخش کنیم.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
همچنان با شما هستیم. با قطعی شدن احتمال نامزدی دونالد ترامپ از حزب جمهوری‌خواه آمریکا برای رقابت در انتخابات ریاست جمهوری زمستان امسال، اختلافات در بین رهبران و همینطور افراد بانفوذ حزب جمهوری‌خواه بالا گرفته. وال استریت جورنال گزارش داده در حال حاضر از بین 300 عضو جمهوری‌خواه در کنگره آمریکا فقط 12 نفر از ترامپ پشتیبانی کردند و از بین 31 فرماندار جمهوری‌خواه این کشور فقط 3 نفر از نامزدی دونالد ترامپ حمایت می‌کنند. جزئیات را از نادر صدیقی همکارم در واشنگتن بشنویم.
در آمریکا با فروکش کردن جنجال‌های ناشی از رقابت‌های درون حزبی جمهوری‌خواهان برای دستیابی به عالی‌ترین مقام اجرایی این کشور، اکنون اختلاف‌های عمیق کادرهای رهبری و با نفوذ حزب با نامزدی دونالد ترامپ به عنوان تنها نماینده جمهوری‌خواهان در انتخابات نوامبر آینده آشکار شده است. رای گیری برای جانشینی باراک اوباما کمتر از 6 ماه دیگر برگزار خواهد شد. بامداد پنجشنبه رسانه‌های آمریکایی جملگی بر این گزارش‌ها تکیه کردند که جورج اچ دبلیو بوش، 41مین رئیس جمهوری آمریکا و فرزندش جورج دبلیو بوش که 43مین رئیس جمهوری ایالات متحده بود، از طریق سخنگویان خود اعلام کردند که از دونالد ترامپ پشتیبانی نخواهند کرد. رسانه‌های آمریکایی می‌گویند که نام بوش در جمع خانواده جمهوری‌خواهان این کشور اعتبار و جایگاه ویژه‌ای دارد. به گزارش شبکه CBS، سناتور جان مکین از اعضای بانفوذ حزب جمهوری‌خواه که برای تجدید انتخابش در ماه نوامبر آینده تلاش می‌کند، می‌گوید که نسبت به تأثیر منفی دونالد ترامپ بر سرنوشت انتخاب او در رأی‌گیری آینده سخت نگران است. تازه ترین نظرخواهی که از جانب شبکه CNN انجام شده نشان می دهد که اکثریت بزرگ 60% جمهوری خواهان معتقدند که شکاف در میان کادرهای حزب تا روز انتخابات ادامه خواهد داشت. خبرگزاری رویترز هم در گزارشی از احتمال کاهش اختلاف ها و افزایش تعداد پشتیبانی ها از دونالد ترامپ در فرصت 6 ماهه باقی مانده به رای گیری خبر داده، ولی در همان حال اضافه کرده که تعدادی از جمهوری خواهان ممکن است که در 8 نوامبر و به عبارت 18 آبان ماه آینده به هیلری کلینتون از حزب دموکرات رای بدهند. شبکه‌های تلویزیونی از تغییر رأی برخی شهروندان جمهوری‌خواه نیز گزارش‌هایی منتشر کردند. از جمله بانویی با تأثر آشکار گفت که پس از عمری وفاداری به حزب جمهوری‌خواه در انتخابات آینده از رأی دادن خودداری خواهد کرد. دونالد ترامپ روز چهارشنبه کوشید تا از عمیق‌تر شدن اختلاف‌ها جلوگیری کند. او به شبکه NBC گفت که برای یک پارچگی حزب تلاش خواهد کرد، ولی در همان حال افسود که به آرای مخالفانش هم نیازی ندارد. این روزها موج مخالفت با دونالد ترامپ به سوژه مبارزات درون حزبی دموکرات ها هم تبدیل شده است. برنی ساندرز، رقیب دموکرات خانم کلینتون، روز چهارشنبه در اجتماعی در شهر لکزینگتون کنتاکی با اشاره به عصبانیت و برافروختگی ها در گوشه و کنار آمریکا از احتمال ریاست جمهوری دونالد ترامپ ابراز اطمینان کرد که آمریکاییان هرگز به شخصی که همواره به دیگران توهین می‌کند رأی نخواهند داد. با این حال دونالد ترامپ آهنگ تبلیغات انتخاباتی خود را همچنان حفظ کرده و بر شعار تجدید عظمت آمریکا تکیه می‌کند. آقای ترامپ روز چهارشنبه پس از کنارگیری دو رقیب نهایی خود از رقابت‌های مقدماتی گفت که آمریکا نیازمند پیروزی است. او گفت که ما مجبور به پیروزی هستیم و باید چگونگی آن را بیاموزیم. دونالد ترامپ با اشاره به موقعیت‌های آمریکا در سال‌های اخیر تکرار کرد که ایالات متحده تاکنون همواره بازنده بوده، چه در عرصه نظامی و چه در عرصه‌های مبادلات بازرگانی و امنیت مرزها و همه چیز. این گونه سخنان از جانب بسیاری از کارشناسان سیاست خارجی در آمریکا با انتقادهای فراوانی روبرو شده و رئیس جمهوری آمریکا نیز آن را ناشی از بی‌تجربگی دونالد ترامپ توصیف کرده است. باراک اوباما اخیراً در اظهار نظر درباره احتمال نامزدی دونالد ترامپ گفت که رهبری حزب جمهوری خواه نسبت به این امر شک دارد. آقای اوباما افسود که دونالد ترامپ از تجربه سیاست خارجی بی بهره است و این امری تکان دهنده است. او سپس به شوخی گفت که البته آقای ترامپ با چهره‌های فراوانی مانند ملکه‌های زیبایی کشورهای مختلف از سوئد تا جمهوری آذربایجان ملاقات کرده است. در واشنگتن روزنامه هیل روز پنجشنبه گزارش داد که گروه بزرگی از کارشناسان سیاست خارجی در حزب جمهوری خواه تمایلی به پشتیبانی از دونالد ترامپ ندارند و برای پرهیز از ورود به جنجال‌های حزبی و انتخاباتی تبعید خودخواسته را برگزیدند، تعبیری که برای سکوت آنها در برابر نامزدی نهایی دونالد ترامپ در انتخابات آینده به کار رفته است. در عرصه بین المللی اما بسیاری از واکنش‌ها نسبت به سخنان آقای ترامپ دیپلماتیک بوده است. هونگ لی، سخنگوی وزارت خارجه چین، روز چهارشنبه گفت که انتخابات آمریکا موضوع داخلی این کشور است، ولی این نکته گفتنی است که همکاری‌ها و روابط بازرگانی آمریکا و چین رابطه‌ای با منافع مشترک است و دولت چین امیدوار است که ایالات متحده در روابط خود همواره منطقی و با اتکا به واقعیت‌ها عمل کند. ولی اولویت حاضر برای جمهوری خواهان آمریکا نه سیاست خارجی بلکه یافتن راهی برای جلوگیری از ژرف‌تر شدن شکاف‌ها در درون حزب است. میچ مک‌کانل، رهبر اکثریت جمهوری خواهان در سنای آمریکا، تأکید کرده است که دونالد ترامپ اکنون باید به راه حل اتحاد و یکپارچگی حزب بپردازد و او موظف به چنین اولویتی است.
گزارش نادر صادقی رو شنیدید در مورد قطعی شدن احتمال نامزدی دونالد ترامپ از حزب جمهوری خواه آمریکا برای رقابت در انتخابات ریاست جمهوری که در زمستان امسال برگزار میشه و البته بالا گرفتن اختلاف نظرها در بین رهبران و افراد با نفوذ حزب جمهوری خواه.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
صفحه رسمی اینستاگرام رادیو فردا البته عکس‌های شما رو هم منتشر می‌کنه. همین الان اگر سری بزنید به صفحه اینستاگرام ما می‌بینید که عکسی از کوه دشت در لرستان منتشر شده که یکی از مخاطبان ما برای ما فرستاده، محمد. شما هم میتونید از نمایشگاه کتاب تهران برای ما عکساتون رو بفرستیم تا منتشر بشه. اما در ادامه از سازمان دیدبان حقوق بشر بشنوید. از دولت پاپوگینه نو خواسته جمعه در شورای حقوق بشر سازمان ملل برای تعطیلی اردوگاه پناهجویان در جزیره مانوس جدول زمانبندی شده ارائه بده. جزئیات را از رویا کرمی مش بشنویم.
ردیف چادرهای سبز رنگ و کانتینرهای سفید که 3 یا 4 طبقه روی هم چیده شدند، در میان حجم انبوه درخت‌های استوایی، پناهگاه پناهجویان است که ترجیح می‌دهند محل زندگیشان را نه اردوگاه که بازداشتگاه بنامند. بازداشتگاه‌های مانوس و ناورو در ماه‌های گذشته با افزایش آمار خودکشی و خودسوزی ساکنانشان به صدر خبرهای جهان کشیده شدند. تنها در روزهای اخیر یک پناهجوی ایرانی و یک پناهجوی اهل سومالی در بازداشتگاه جزیره ناورو خودسوزی کردند و دیوان عالی گینه نو نیز رأی بر غیرقانونی بودن اردوگاه مانوس داده است. حالا همزمان با تراش بیش از 750 پناهجو در این دو بازداشتگاه برای انتقال قانونی به کشور استرالیا، سازمان دیدبان حقوق بشر از دولت پاپوآ گینه اینو خواسته است که جمعه این هفته در شورای حقوق بشر سازمان ملل برنامه و جدولی زمانی برای تعطیلی اردوگاه پناهجویان در جزیره مانوس ارائه دهد. پیش از این نخست وزیر گینه نو نیز اعلام کرده بود که این اردوگاه تعطیل خواهد شد و بدین ترتیب دولت استرالیا باید راه حل دیگری برای اسکان ساکنان این اردوگاه بیابد. ساکنانی که در دادنامه خود دولت‌های استرالیا و گینه نو را به نقض آشکار حقوق بشر، جنایت علیه بشریت و اقدام جرایم بین‌المللی متهم کردند. با اینکه نخست وزیر استرالیا به شرایط دشوار زندگی در این اردوگاه ها اذعان داشته، اما او با این وجود تاکید کرده که پناهجویانی که در این کمپ ها هستند اجازه انتقال به استرالیا را نخواهند یافت. همین موضع‌گیری سبب شده تا گفتگو میان مقامات استرالیا و پاپوآ گینه نو در این باره آغاز شود. در میان نهادهای حقوق بشری از جمله دیدبان حقوق بشر با استقبال از حکم دیوان عالی گینه نو بر تعطیلی این اردوگاه ها تاکید کردند. الین پیرسون مدیر استرالیایی دیدبان حقوق بشر پیشنهاد داده است که گینه نو باید با استرالیا یا کشور ثالث دیگری هماهنگی های لازم را به عمل آورد تا پناهجویان به این کشورها انتقال یابند و در محیطی امن که به گفته او شأن و منزلت آنها رعایت شود مستقر شوند. گزارش هاکی است که در این اواخر اداره مهاجرت استرالیا افرادی را که به عنوان پناهجوی حقیقی مشخص کرده از بازداشتگاه جزیره مانوس به مراکز انتقالی منتقل کرده و به آنها اجازه داده است که در طول روز از این مراکز خارج شوند.
تقریبا 3 هفته دیگه تا شروع کار مجلس دهم باقی مونده و از حالا بحث های مختلفی درباره فراکسیون های جدید، رئیس بعدی مجلس و همینطور وضعیت مینو خالقی مطرح شده. وحید فروستاد از رادیو فردا در همین زمینه با احسان مهرابی گفتگو کرده، روزنامه نگار سیاسی در آلمان، و از او درباره برنامه گروه های سیاسی برای مجلس پرسیده.
بر اساس گزارش ها اصولگرایان و از سوی دیگه فراکسیون امید هر دو در روز شنبه جلساتی را دارن که عنوان جلسه اصولگرایان اعلام شده که ائتلاف فراگیر اصولگرایان و فهرست امید هم جلسه فراکسیون امید را اعلام کردن. آقای تابش که از چهره‌های اصلاح طلب مجالس گذشته بودن البته پیش بینی کردن که ممکنه که فراکسیون اصولگرایان در قالب فراکسیون انقلاب اسلامی تشکیل بشه و فراکسیون حامیان دولت در قالب فراکسیون امید. طبیعتاً در این مدت باقی مانده هر دو فراکسیون تلاش خواهند کرد که جلساتی را تشکیل بدن و درباره چینش نیروهاشون در مجلس به یک جمع‌بندی برسن.
آیا نامزدهای فراکسیون ها برای ریاست مجلس هم مشخص شدن یا نه؟
دو چهره شاخص برای ریاست مجلس، آقای محمد رضا عارف رئیس شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان و علی لاریجانی رئیس مجلس نهم هستند. اما فراکسیون امید هنوز هیچ تصمیم رسمی را درباره حمایت از ریاست آقای عارف یا آقای لاریجانی اعلام نکردند و بحث‌هایی هم که در روزهای گذشته در جریان بوده نشون میده که هنوز چهره اصلاح طلب به یک جمع واحد درباره اینکه آقای عارف نامزد ریاست مجلس بشن نرسیدن. سوی دیگه برخی از چهره‌ها مانند آقای تابش اعلام کردن که ممکنه در نهایت یک وفاقی در مورد ریاست آقای عارف و لاریجانی شکل بگیره. طبیعتاً اصولگرایان با اینکه به نوعی مترصد هستن که یک اختلافی بین فراکسیون امید صورت بگیره، در اون صورت ممکن هست که از ریاست آقای لاریجانی حمایت بکنن، ولی اگر آقای لاریجانی یعنی تنها نامزد باشد، بعیده که اونها خیلی نامزد جدی در مقابل آقای لاریجانی داشته باشن.
در روزهای گذشته محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران هم صحبت‌هایی درباره مجلس دهم داشته و گفته که حمایت از دولت در حمایت از برجام خلاصه نمیشه. آیا این صحبت‌ها اصلا بازتابی داشته؟
طبیعتاً رسانه‌های رسمی خیلی نتونستن به صحبت‌های آقای خاتمی بپردازن به دلیل ممنوع تصویریشون، اما در شبکه‌های تلگرامی و فضای مجازی این صحبت‌ها به نوعی واکنش یا پاسخی بوده به صحبت‌هایی که برخی از اصلاح طلبان مانند آقای حجاریان کردن و گفتن که انتخابات مجلس دهم انتخابات بین اصلاح طلبی و اصولگرایی نبوده، بلکه انتخاب بین برجامیان و نابرجامیان بوده. این صحبت‌ها اینطور تعبیر شده که آقای خاتمی منظورش این هست که اصلاح طلبان با باید در مجلس آینده هویت خودشون، هویت اصلاح طلبی خودشون رو حفظ بکنن و همه چیز رو در مورد موضوع برجام و یا حمایت از دولت خلاصه نکنن.
در خبرها اعلام شده که آقای عارف از خانم مینو خالقی منتخب سوم اصفهان که آرای او از سوی شورای نگهبان ابطال شده، برای همایشی که روز شنبه قراره برگزار بشه از ایشون هم دعوت کرده. این دعوت نشوندندی چیه و کلن آخرین وضعیت آرای خانم خالقی به چه صورت در اومده؟
طبیعتاً این دعوت به این معنا هست که از نظر فراکسیون امید خانم خالقی همچنان منتخب مردم اصفهان هستند، هرچند که مقامات کشور هنوز موضع نهاییشون در این باره به نوعی متفاوت و متناقض بوده. آقای روحانی و دیگر برخی دیگر از مقامات دولت از جمله مجید انصاری معاون پارلمانی همچنان خانم خالقی رو به عنوان منتخب مردم اصفهان میشناسن، اما آقای امیری در روزهای گذشته مصاحبه کرده بودند و وضعیت 289 منتخب مجلس نهم را تشریح کرده بودند که این مصاحبه با توجه به اینکه هنوز وضعیت خانم خالقی مبهم هست و ایشون هم توضیح دقیقی نداده بودند، از این برداشت شده که گویا وزارت کشور دیگه اصراری بر پیگیری موضوع خانم خالقی نداره. در روزهای گذشته هم
البته آقای مهرابی گویا این خبر رو از روی وبسایت خبرگزاری ایرنا برداشتن بلافاصله.
در خبر خبرگزاری ایرنا اشاره شده بود به 17 زن که بعد در توضیح بعدی اعلام شد که منظور خبرنگار خبرگزاری ایرنا نظر شخصی خودش را نوشته از 17 زن و آقای امیری اشاره‌ای به 17 زن نکردند، ولی در نهایت باز در مورد 289 نامزد توضیحی داده نشده بود که منظور آقای امیری در مورد خانم خالقی در نهایت چی بوده.
احسان مهرابی بود، روزنامه‌نگار سیاسی در آلمان. وحید پوروستاد از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد. اما شما در مورد ترکیب مجلس دهم چه فکر می‌کنید؟ با ما تماس بگیرید.
من می‌خوام اون آقایی که روز تظاهرات دستش بلند می‌کرد می‌گفت مرگ در شاه به خاطر پول نفت، به جای پول نفت پول کفن بهش نداد. حالا باید افسوس بخوره که ای داد بیداد چرا همچه غلطی کردیم. تا روزی که حکومت آخوندی باشه روزگارمون سیاست، حتی نون خوردن و آب خوردن هم یادمون میره.
با سلام خدمت ملت عزیز و شریف ایران، میخواستم بگم که ای کاش رهبران جمهوری اسلامی ایران همانند ورزشکاران که به علی اقتدا میکنند و در موقع باخت پیشانی و یا کتف حریف را میبوسند، در سیاست هم به حریف احترام می‌گذاشتند و کینه و نفرت را با حرف‌های پوشالی نمایان نمی‌کردند و قبول می‌داشتند که پشتشان به خاک مالیده شده است. با تشکر.
آقای روحانی بی زحمت اینو برای ما روشن بکنید، این مرگ بر آمریکا بالاخره برداشته شد یا نه؟ چون نمیشه که مردم ایران مجبور باشن بگن مرگ بر آمریکا، بعد نماینده بانک مرکزی ایران بره آمریکا، خیلی از نماینده ها وزرا خیلی ها برن آمریکا دادستت کنن صحبت کنن، وزیر امور خارجه‌تون قشنگ دست آقای کری رو بفشاره و بخنده و راجع به آینده با هم صحبت بکنن. پس این تکلیف ما رو روشن کنین آقای روحانی، شما میخواین گوش کنین به حرف رهبر انقلاب.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. اما در ادامه بریم خبرهای ورزشی رو هم بشنویم از فریبرز غریب.
راهیابی حمید سوریان، فرنگیکار ملی پوش صاحب نام ایران در دسته 59 کیلوگرم به المپیک 2016 مهمترین خبر ورزش امروز ایران در عرصه جهانی بود. در آخرین میدان گزینشی کشتی المپیک 2016 ریو دو ژانیرو که روز جمعه در استانبول ترکیه آغاز شد، سوریان دارنده 7 نشان جهان المپیک پس از استراحت در دور اول دو حریف از کرواسی و آلمان را ضربه فنی کرد و به نیمه نهایی راه یافت و در این مرحله حریف اوکراینی را هم ضربه کرد و با اقتدار کامل ضمن رسیدن به فینال جواز حضور در المپیک 2016 را هم به دست آورد. سوریان پیش از این در دو میدان گزینشی قزاقستان و مغولستان موفق به کسب سهمیه المپیک نشده بود. مجمع انتخاباتی روز شنبه فدراسیون فوتبال ایران برای تعیین رئیس جدید و چند پست مدیریتی دیگر این فدراسیون مهمترین خبر فوتبالی داخل کشور است. دوره ریاست 8 ساله علی کفاشیان بر مسند فدراسیون فوتبال فردا به پایان میرسد و از بین سه نامزد تایید صلاحیت شده، مصطفی آجرلو، عزیز الله محمدی و مهدی تاج، یک نفر دوره ریاست 4 ساله خود را بر فدراسیون فوتبال آغاز خواهد کرد. از میان 34 نفری که خود را برای پست‌های مختلف مدیریتی فدراسیون فوتبال نامزد کرده بودند، 14 نفرشان رد صلاحیت شدند. همچنین طی چند روز گذشته زمزمه‌هایی در مورد لغو مجمع انتخاباتی روز شنبه فدراسیون فوتبال به گوش رسیده بود که علی کفاشیان رئیس فعلی فدراسیون در واکنش به این خبر در گفتگو با سیما اظهار داشت:
فدراسیون بلا تکلیف باشه و بخواد دور 3 ماه 4 ماه یه بازی سری بیان انتخابات کنه، این جز این که کارهای ما رقم بندازه به فوتبال لطمه بزنه هیچ اثر دیگه نداره. لذا من مطمئنم 100% که مجمع میان و رأی میدهن.
و صحبت‌های نجمه خدمتی ملی پوش المپیکی تیم تیراندازی زنان ایران درباره لغو سفر تیراندازان ایران به رقابت‌های جام جهانی آلمان هم از جمله خبرهای مهم امروز بود. نجمه خدمتی دارنده مدال طلای بازی‌های آسیایی 2014 به خبرگزاری ایرنا گفته همه چیز هماهنگ شده بود که تیم ملی تیراندازی به اردوی هانوفر و جام جهانی مونیخ در آلمان اعزام شود، اما فدراسیون پولی برای نهایی کردن این برنامه ندارد و لغو این سفر باعث کاهش شانس کسب مدال در المپیک خواهد داشت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
این آخرین گزارشی بود که در مجله شامگاهی رادیو فردا شنیدید، اما این برنامه همچنان ادامه داره و میتونید مجله جامعه رو بشنوید. البته یکی از بخش‌های تکراری این مجله رو خواهید شنید و با بنیامین سعد تا حدود 10 دقیقه آینده همراه باشید. اگر چیزی رو از دست دادید حتما به سایت ما سری بزنید، radiofarda.com، میتونید گزارش‌ها و گفتگوها رو مفصل‌تر اونجا بشنوید و ببینید و بخونید. خیلی متشکریم از شما که همراه رادیو فردا بودید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش. تا مجله شبانگاهی رادیو فردا رأس ساعت 10 شب به وقت ایران.
جامعه آزار حیوانات مخصوصاً سگ‌ها در ایران داستان تازه‌ای نیست. در تمام سال‌های پیش گزارش‌هایی از همه جای ایران منتشر شده که برای ما از حیوان آزاری مخصوصاً آزار سگ‌ها حکایت کرده. اما شاید برای همه ما این موضوع جالب بوده که در یکی دو سال اخیر اعتراض‌ها به آزار و اذیت حیوانات بیشتر شده و کنار انجمن‌های حامی حیوانات خیلی از مردم هم نسبت به بی‌اعتنایی و ظلم به حیوانات مخصوصاً سگ‌ها و گربه‌های بی‌سرپناه و خیابانی اعتراض کردند. اما این حساسیت به رعایت نشدن حقوق حیوانات چرا این روزها بیشتر دیده میشه؟ سلام، من بنیامین صدر امروز با اولین شماره مجله جامعه در سال 95 همراه شما هستم. در این برنامه به این موضوع نگاه می‌کنم که چرا حساسیت اجتماعی در برابر حیوان آزاری بیشتر شده و خیلی از مردم به خبرهایی که درباره آزار و اذیت حیوانات مخصوصا سگ‌ها میشنون واکنش نشون میدن. پس با من و این برنامه همراه باشید تا با هم نگاه کنیم به این موضوع. تعداد NGO ها و پناهگاه ها و اشخاص حامی حیوانات در ایران و در این سالها رشد قابل توجهی داشته. از حضور خیابانی و تجمع گروهی و اعتراضی به بدرفتاری با حیوانات گرفته تا کانال ها و صفحه های مختلف در شبکه های اجتماعی که اخبار مربوط به حیوانات و به طور مشخص سگ ها و گربه ها رو پوشش میدن. اما چرا ما شاهد این حساسیت اجتماعی نسبت به حقوق حیوانات هستیم؟ اون هم در کشوری که دستگاه‌های رسمی تبلیغاتی در اون درباره این مسائل سکوت می‌کنن. روشنک، یکی از مخاطبان ما در تهران که خودش از معترضان به خشونت علیه حیوانات، درباره اینکه چرا حساسیت‌های اجتماعی نسبت به این موضوع این روزها بیشتر دیده میشه به نقش شبکه‌های اجتماعی اشاره می‌کنه.
به نظرم دلیلش همین انتشار اخبار و تصاویری که مربوط به آزار حیوانات و حالا اینترنت و به خصوص شبکه‌های اجتماعی هم که تاثیر مستقیم دارن بر دغدغه‌های افراد، به نظرم تاثیرش در واقع همین شبکه‌های اجتماعیه. و دست به دست شدن این تصاویر و فیلم های مربوط به آزار حیوانات.
پیام محبی، رئیس جامعه دامپزشکان ایران و فعال حقوق حیوانات در تهران، معتقده که این موضوع به دلیل تغییر نگاه شهروندان به نوع برخوردشون و همزیستی با حیوانات پررنگ شده.
این 7-8 سال اخیر اقبال مردم به داشتن حیوانات خانگی خیلی بیشتر شده، یا اینکه میشه گفت نوع نگاهشون تغییر کرده. ببینید، هر چی که این تعداد حیوانات خانگی زیاد بشه، این تبادل دانش بین افراد و جستجوشون برای دانش بیشتر، چه از لحاظ رفتاری چه از لحاظ حالا بهداشتی، به نظر من بیشتر میشه. و این اتفاق الان داره تو ایران میفته و به فاصله تو شهرهای بزرگ و به فاصله تو شهرهای کوچکتر.
واقعیت اینه که در ایران حیوانات بدون سرپناه و ولگرد شرایط مناسبی ندارن و حمایت مردم و گروه‌های مردم نهاد از اونها میتونه تداعی کننده نوعی مسئولیت اجتماعی باشه. اما اونطور که سعید پیوندی، جامعه شناس و کارشناس آموزش، به ما میگه، این مسئولیت اجتماعی و ظهور در عرصه عمومی به تنهایی کافی نیست، هرچند که برای بهتر شدن وضع حیوانات خیابانی یا ولگرد آغاز خوبی میتونه باشه.
تو این عرصه مدنی، چون ما جامعه مدنی خیلی ضعیفه در ایران، برای اینکه سازمان‌های مدنی ضعیفه، من میتونم بیشتر از عرصه مدنی صحبت کنم. در عرصه مدنی این واکنش‌ها امروز داره تبدیل میشه به یک پرسش اجتماعی مهم در مقابل وجدان جامعه. آیا ما میتونیم با سگ، با حیوانات دیگر همون رفتاری داشته باشیم که 50 سال پیش داشتیم؟ هر جوری که دلمون خواست باشون رفتار بکنیم، آزارشون بدیم، هر جوری من دلمون خواست اونا رو نابود بکنیم، و اینه که هیچ احترامی براشون قائل نباشیم و یا بدترین چیزا رو به حیوانات نسبت بدیم در دشنام. یعنی چه در بعد فرهنگی، چه در بعد در واقع زندگی اجتماعی. اینا اون چیزاییه که به نظر من جامعه ما داره فکر میکنه و این نشانه یک تحول در جامعه، و این اون چیزی که به نظر من هنوز متاسفانه به خاطر اینکه عرصه عمومی ما انقدر درگیر این مسئله نیست، نتونسته وسیع بشه. این هوشیاری جدید نیاز به این داره که تبدیل بشه به یک امر عمومی و تقسیم بشه بین افراد، به بخشی از وجدان جامعه تبدیل بشه، بخشی از فرهنگ جامعه تبدیل بشه. برای چنین گذاری ما نیاز داریم که رسانه‌های ما و نظام آموزشی ما به طور فعال به میدان بیان و این نقش در واقع جدید رابطه با حیوانات رو عمومی‌تر بکنن، درکش عمیق‌تر بکنن. و ما این رو فقط به طور حرکتی از جامعه مدنی نداشته باشیم، بلکه به طور وسیع بخشی از فرهنگ جامعه ما بشه.
بیشتر رسانه‌های توضیح المسائل شیعه سگ رو حیوانی نجس میدونن. شاید برای همینه که کمتر مقام مسئولی در ایران با توجه به ساختار مذهبی حاکم درباره آزار یا حتی کشتن حیوانات واکنش نشون میده. با این همه در رساله‌های مراجع تقلید آزار و اذیت عموم حیوانات، حتی حیواناتی مثل سگ که نجس دونسته میشن، جایز نیست. پیام محبی، فعال حقوق حیوانات، به رادیو فردا میگه که اعتقادات مذهبی از نظر اون چندان ربطی به حیوان آزاری و بی‌توجهی به حقوق حیوانات نداره و بیشتر از سر ناآگاهیه.
ما خود به خود تو تمام مسائل اجتماعی داریم به نقطه‌های مشترکی میرسیم با تمام ممالک دیگه یا ملت‌های دیگه، و اصلا بستن این داستانو به مسئله مذهبی من بهش انتقال کردن شاید خیلی ربطی نداشته باشه.
در متن رساله‌های مذهبی اومده که کشتن حیوانات، حتی سگ‌های ولگرد، هم جایز نیست، مگر اینکه این حیوانات برای انسان خطرساز بشن. سعید پیوندی، جامعه شناس، اما برای ما میگه که اون چه اهمیت داره واکنش مسئولان یا متولیان مذهبی در جامعه و عرصه عمومی هست، که باید به شکل‌های مختلف دست به اصلاح قوانین بزنن.
من البته فکر میکنم که بین اون چی که در متون مقدس هست در هر دینی و اون چی که در واقع در زندگی روزمره مردم و برداشت‌های اونا منعکس میشه، همیشه میتونه یک تفاوت باشه. مسئله همیشه اینه که ما چه برخوردی با این مسائل میکنیم و چگونه در مقابلش وای میستیم. وقتی مثلا در شیراز و در شهرهای دیگه در اون سطح مثلا سگ کشی میشه، آیا امام جمعه شیراز یا یه شخصیت روحانی موضع میگیره، یا اینی که باید مثلا جامعه مدنی یا افراد دیگه بیان وسط؟ بحث بر سر اینه، یعنی ما تا چه اندازه در واقع از این نمادهای دینی استفاده میکنیم برای اینکه به سراغ یک مسئله اجتماعی بریم و با اون برخورد بکنیم. ولی ما یک دوره گذار تمدنی رو هم زندگی میکنیم که در این دوران گذار تمدنی رابطه انسان با طبیعت، با دیگری، با خودش به شدت دچار دگرگونی شده، و در این دگرگونی است که رابطه جدید انسان با حیوان باز تعریف میشه. و اون چیزی که در ایران ما میبینیم این پدیده هست، یعنی هیچ کدوم از کسایی که به نظر من الان در اون جنبشی که برای حمایت از حیوانات در وجود داره با مراجعه به متون دینی این کار رو نمی کنند، برای اینکه متون 1400 سال وجود داشته.
همین چند روز پیش یکی از مسئولان سازمان بهزیستی خبر داد که یک دادگاه در استان اردبیل یک متهم پرونده سگ‌کشی در شهرستان بیلسوار رو به 74 ضرب شلاق و هفته یک جلسه آموزش نحوه برخورد با حیوانات برای یک سال محکوم کرده. فارغ از انتقادهایی که درباره مجازات شلاق مطرح هست، این حکم واکنشی هست به یک مورد از صدها مورد نقض حقوق حیوانات در ایران. اما چرا نقض حقوق حیوانات و خشونت علیه اونها؟ مشکل کجاست؟ روشنک از تهران.
چرا حیوان آزاری انجام میشه؟ خب یه بخشش مربوط به فرهنگ جامعه است و یکی از نمودهای خشونت به نظرم که حالا بروز میکنه به این شکل در جامعه، ولی این موضوع فقط به فرهنگ مربوط نیست. از نظر من هم نیازمند آموزشه و همین که به هر حال خلأ قانونی وجود داره در این زمینه و به نظرم اون خلأ قانونی مهمتره که پر بشه.
اما اوضاع دفاع از حقوق حیوانات در جاهای دیگه دنیا چگونه است و چشم انداز اون در ایران چطور میتونه باشه؟ سعید پیوندی، جامعه شناس.
ما امروز اعلامیه جهانی حقوق حیوانات را داریم، ما لیگ جهانی دفاع از حقوق حیوانات امروز داریم و در بعضی از کشورها مثل فرانسه قوانین معینی در سالهای اخیر، مثلا در فرانسه در 2014 یه قانونی تصویب شده که حیوان را نمیشه اذیت کرد و باید این را در رفتار با حیوانات در نظر گرفت و یه چرخش مهمه برای اینکه از یک بُعد احساسی و یک بُعد جمعی غیر رسمی ما داریم وارد یک مرحله جدیدی در جامعه انسانی میشیم و ایران هم من امیدوارم به این مرحله پا بذاره که قوانین رسمی کشورم حمایت میکنن از حیوانات.
در ماهای پیش گزارش‌هایی از آزار و اذیت سگ‌ها اعتراض تعدادی از مردم رو در تهران و چند شهر دیگه همراه داشت. از اینکه با اولین شماره مجله جامعه در سال 95 همراه بودید ممنونم. من بنیامین صدر با شما تا هفته دیگه و یک برنامه دیگه خداحافظی می‌کنم. هفته خوبی رو داشته باشید. خدا نگهدار.